بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته وأنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم وعظمته الذي ذلت له رقاب الجبابرة وخذا
Bye.
وسلم من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر ورع يحجزه أما حرم الله عليه وحلم يرد به جهل السفيه وخلق يدار به الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلامات. انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه ولی عصر امام زمان ارواحنا فداه بهرمن باشید بلندتر صلوات قطع کنید. به دنباله عرایض دیروز گذشتم در ذیل این حدیث شریف منسوب به رسول اکرم خاتم الانبیا پیغمبر اکرم فرمود هر کس این سه چیز را با خودش فردای قیامت نیاورده باشد از دنیا از ورشکست شده ها و ضرر کرده ها و ضرر دیده ها و زیان دیده ها. یعنی آی اونایی که میخواید روز قیامت تو صف ورشکست شده ها نبرنتون و در صف نفع کرده ها و خیر دیده ها و عمر به جا صرف کرده ها ببرنتون، این سه چیز را داشته باشید. اول ورع آن یحجزه اما حرم الله علیه، یه ورعی در خودتون ایجاد کنید و دارای یک روح خدا ترسی باشید که اینقدر با هنر و با عرضه باشه این روح و روحیه که بتونه جلو شما رو از کارهای حرام بگیره. ورعان یحجزه اما حرم الله علیه. بعضیا تو خیابونا جلو چشم 5000 جمعیت متدینن، اما تو اتاق خلوته دینی تو کار نی. بعضیا تا مردم نگاهشون میکنن اینا نگاه به نوامیس مردم نمیکنن، اما بعضیا هیچ کس هم که نگاهشون نکنه میگن چون عقیده داریم خدا ما را میبینه گناه نمی کنیم. بعضیا فارسیشو بگم، بعضیا از ترس مردم گناه نمی کنن، بعضیا از ترس خدا گناه نمی کنن. این هر کسی خودشو بهتر میتونه بشناسه، اون مواظب خودش باشه ببینه از ترس کی خلاف نمی کنه، از ترس مردمه یا از ترس خدا. اگر از ترس خدا باشه تو خیابون و تو دکون خلوته فرقی نمی کنه، همون خدایی که تو خیابون داره منو می بینه تو اتاق خلوته هم از تو می بینه. اما اگر دیدید حالتون فرق کرد تو خیابون و یه جای خلوت دو جور شدید، بدانید اونجا که گناه نکردید از ترس خدا نبوده، از ترس مردم. و اونی قیمت دارد که از ترس خدا باشد. ولعن یحجزه، اما حرم الله علیه، یه ورعی و یه خدا ترسی که جلو به تو بگیرم از اون چه حرام است. ورعن یحجزه، اما حرم الله علیه، یه ورعی داشته باش که اون ورع جلو به تو از خلافا و گناهها و معصیتها و نافرمانیها برادرم بگیره. تقوا و ورع دو جوره، یه تقوا و ورع در خلوته، یه تقوا و ورع در جلوته. او تقوا و ورع در خلوت خیلی کمک به آدم میکنه، خیلی خیلی، و او خیلی قیمتیه. من یه قضیه ای در اینجا براتون بگم، واقعا از قضایای شنیدنی در این باب، و اینا تو اذهان خودمون نگه بداریم و بدونیم کسی هست تو کار که ناظر به اعمال ما و کردار ما و افعال ما و اقوال ما و گفتار ما، و او اسمش خدا. لا اله الا الله. یکی از علمای محترمی که پریسال فوت کرد، از مراجع، و خیلی مرد ملایی بود و مرد با معنویتی بود، هم ملا بود و هم با معنویت. یک نفر از بزرگان نقل میکرد، میگم من ایشونو درست ننشناختمش، اسمشو شنیده بودم. و ایشون اولا مرحوم آیت الله العظما آقای امیر سید علی بهبهانی بود در احوال، خیلی مرد مهم. این تابستونا که میشد علماء اصفهان ازش دعوت میکردن، ایشون تشریف بیاره اصفهان، اونجا حوزه درسی تشکیل میداد و جریاناتی داد. سال 20 شب ایشون از من دعوت میکرد، 10 شب اهواز، 10 شبم اصفهان میرفتم منبر. تو مسجد سید اصفهان نماز میخون، تابستونا که اونجا بودن. یک کسی از علماء نقل میکرد، میگم من سابقه ای از ایشون فقط از نظر اسمی داشتم، اما دیگه ایشون چه شخصیتیه نمیدونستم. گفت یه شب یه خواب خیلی عجیبی دیدم، من ارادتی به ایشون پیدا کردم و بعدم معلوم شد بله بزرگتر از این حرف هاست. گفت یه شب خواب رفتم، خواب دیدم رفتم نجف، رفتم تو صحن امیرالمؤمنین علیه السلام، دم صحن پره اما همه مردم نشستن تو صف نماز جماعت، صف بستن برای نماز معلومه، و یک عده از علما و بزرگان و اوتاد و افراد عجیب غریبی هن. گفت من از یکی پرسیدم که نماز کی مخونه، گفتن آقا امیر المومنی. خیلی خواب عجیبیه. گفت پرسیدم کی نماز مخونه، گفتن آقا امیر المومنی. گفتم خب هوا که دیگه تاریک شده و از مغرب هم یه خورده گذشته، چرا پس نماز نمیخونن؟ خونم. گفت من خیلی دلم میخواست آقا امیرالمومنین رو زیارت کنم، رفتم جلو دست آقا رو گرفتم ببوسم و بوسیدم سلام کردم. گفت دیگه من این فضولی رو کردم، عرض کردم آجان وقت که شده چرا نماز نمیخونی؟ حضرت فرمود که منتظرم امیر سید علی بهبهانی بیاد نماز شروع کنم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود منتظرم امیر سید علی بهبهانی بیاد نماز شروع کنم. گفت یکی دو دقیقه بیشتر نگذشت یه وقتی هم که منم ندیده بودم ایشونو، فقط اسمشو شنیده بودم. گفت یه وقتی هم که یک کسی اومد از یه عربها خدمت امیر المؤمنین، گفت آقا اومد. فرمود بگو بیاد همینجا اینجا باشه. گفتم اومد و منم تو عالم خواب ایشونو دیدم. گفت از خواب بیدار شدم. گفت به قصد زیارت اعصاب مقدسه عراق رفته بودیم، ایشون از علماء اصفهان هم هست، همین آقای که خواب. گفت ما خلاصه کربلا و نجف و زیارتامونو کردیم و وقتی خواستم بیام ایران عمدن از اون طرف خرمشهر اومدم که برم اهواز ایشونو زیارتش کنم. گفت وقتی آمدم اهواز
رفتم تو منزل ایشون، دیدم درست همون قیافه‌ای که تو خواب دیدم، عین همون همیا. گفت یه مقداری جمعیت بود و وقتی رفتن و گفتم آقا من فلانی هستم و در اصفهان هستم و اینا، و گفت هنوز اون وقتا آقا اصفهان تشریف نمی آوردن. بله خوابمو براشون گفتم، گفت تا خوابمو براش گفتم اینقدر سید گریه کرد، اینقدر سید گریه کرد، اینقدر سید که من مورد عنایت آقا امیرالمومنینم. علی به من اعتنا کرده، فرمودم من صبر میکنم تا بعد. آقایون نمیدونید تو این لباس چقدر اینجور افراد هستن، حالا گاهی بعضیاشون شناخته میشن گاهی بعضیاشون نه. مباد یک وقتی خدایی نکرده به یک نفر از آیون اهل علم که ملبس به این لباس روحانیتن و این لباس تربازی حجت ابن الحسن تنشونه، خدایی نکرده اطاعه ادبی بکنید یا جور دیگه نگاه بکنید، ها اینا چشم و چراغ حجت ابن الحسن، اینو براتون بگم. و اینا را امیرالمومنین مخاط، اینا سربازی پسرش مهدی هست و همینطور به مردم دیگه. اگر مخوای در این عالم کسی بشی یا به جایی برسی یا دست تو خدا جایی بند کند، به کسی به چشم حقارت و پستی و ذلت نگاه نکن، چون آدم ارتباطات مردم رو با خدا نمیدونه که کی چقدر خوبه. این آقای امیر سید علی بهبهانی رضوان الله تعالی علی، اتفاقا پریسال که من دعوت شده بودم اهواز، در اونجا ایشون فوت کردند و اصلا آستان خوزستان به هم خورد، قوغایی شد از شهرها آبادان، خرمشهر، اهواز، دسفول، امدونم اندیمش، بله ششتر، شوش، از همه شهرستان ها و جمعیت علما ریخت، از اصفهان، از تهران جمعیت اومده بودن. خیلی عجیب تحصیل عمومی، مردی بود، مردی. ایشون قریب 10-18 سال پیش مشرف شده بودن مکه و از اونجا اومدن نجف، شاید بیشتر، شاید 20 سال پیش. من نجف بودم، دست آیون علما و بزرگان همه رفتن دیدنش. من روز جمعه بود منزل مرحوم آیت الله آی حاج میرزا حسن یزدی، منزل ایشون بودن، اخوی مرحوم آقای میرزا احمد که چند روز پیش فوت کردن، چه بعد علما و نجف بود و درس خارج میگفت نجف. یه وقت دیدم یکی از آیون بهبهانی ها، از طلبه های بهبهانی ها اومد سلام کرد و گفت آقا آیا مثل علی بهبهانی فرمودن ما میخواییم بیم بازدید شما، اگر جوی تشمیه برید بیم، نخیه تشمیه بیارید و بنا شد بیان. اومدن ما مجلسو دیگه کم کم چند تا از علما و بزرگان و مدرسین نجف و اینا اومدند و مرحوم آقای میرزا حسن یزدی در نجف یه محبوبیت عجیبی داشت تو فضلا و مدرسین، و اکثر فضلا و مدرسین چشم داشتن به ایشون که مرجعیت شیعه رو یه روزی در اختیار خواهد گرفت، اما متاسفانه یک کسالت کلیه ایشون پیدا کردند و اجل مهلت نداد و از دنیا رم آتیه یه عجیب بیدار. مردی ملا متدین متقی پرهیزگار عجیب بر. بله عرضی کنم که مرحوم امیر سید علی وقتی نشستند و یه مش فضلا و مدرسین هم نشستند، یه وقت صحبت از تقوا و ورع در میان آمد. هر کسی یه چیزی گفت، یا یه از قرآن خوند و یه روایتی خوند و یه قضیه ای نقل کرد، و نوبت رسید به آی امیر سید علی بهبهانی. ایشون هم فرمود، حالا همه گوش میکنن، فرمود تقوا و ورع دو جوره، یه تقوا و ورع در خلوته، یه تقوا و ورع در جلوته، و اونی که خیلی مهمه او تقوا و ورع در خلوت و پنهانیاست، او خیلی کار ازش میاد و ارزش داره. بعدشون این قضیه رو نقل کرد که حالا من خدمتتون میگم، این بیانیه که یه مرجع تقلید گفت و این گوشم شنید و این لبم حالا داره میگه. آیا امیر سید علی فرمود که پدرم برام نقل کرد که ما یه سفر با کشتی میرفتیم مکه، سابق یا با اسب و شتر و کجاوه و محمل و پالکی میرفتن یا از لا دریا با کشتی میرفتن، دیگه رای دیگه نداشت، نه ماشینی بود و نه قطاری و نه هواپیمایی، بعضی هم پیاده میرفتن برای ثوابش.
که یک نفر الان در تهران از همون نزدیکی های مهدیه ماست، یه پیرمردی محاسن سفیدی هم داره، اونو از اولیاء خدای عده‌ای میدونن و چیز تحفه‌ای، احتمالم میدن که ایشون خدمت امام زمان مکرر رسیده باشه، یا آدم عجیبیه. ایشون 3 سفر پیاده مکه رفته، من خیلی علاقه بهشتم، زیاد چیز تحفه‌ای، خیلی تحفه. یه گوشه کنار آقا هستن اولیاء خدا.
لا اله،
ایشون فرمود پدر من با کشتی مشرف میشدن مکه معظمه. میدونید کشتی های مسافر بریم، نمیدونم سوار شدید یا نه، من یه 40 فرسخی با کشتی های مسافر بری مسافرت کردم. اون سالی که محرم و سفر ما زمان مرحوم آیت الله بروجردی بود، دعوت شدیم بریم کویت. محرم و سفر من کویت بودم، در او حسینیه سید محمد که مهمترین حسینیه های کویته، در اونجا منبر میرفتیم. از تهران با هواپیما ما رفتیم، برگشتنا من چون مسافرت دریایی نکرده بودم به میزبانم گفتم یه بلیط کشتی بگیر، ما از کویت تا آبادان با کشتی بریم. یه کشتی بود از هند می آمد، هفته یه رو دوده دوشنبه ما یکی دور رفت کردیم و تا اومد و با اون کشتی اومدیم تا آبادان. واقعا عجیبه این مسافرت دریا و دریا. خب این کشتی مسافر بری یه اتاق دارن مال ناخدا که بهش میگن کاپیتان، در این اتاق میشینه، یه قطب‌نمایی هم جلو بشه او راهنمایی میکنه، فرمانده کشتی اونه، به هر کجای دریا که برسه میدونه عمق دریا و گودیش اینجا چقدره اونجا چقدره، چون باید روی موازین راهنمایی کنه، چون دریام یه جبال و کوههایی داره که اگر روی او برنامه سیر نکنه گاهی میبینی کشتی برخورد به کوه میکنه، اصلا کشتی متلاشی میشه. گاهی یه گردابایی داره که اصلا اگه تو گرداب کشتی بیفته نمیتونه خودشو خلاص کنه. فرمود رو برنامه خودش کشتیه داشت میرفت، ناخدام راهنمایی میشه، با او سرعت سیری که کشتی داشت میرفت یک دفعه دیدیم وسط دریا کشتی است. ناخدا مضطرب شد، رو برنامه که من هدایت کردم کشتی را، اینجا کوهی نیست که بهش برخورد کرده باشه، گردابی چیزی هم نیست، کشتی هم همینجوری استاده. کارگران کشتی رو احضار کرد که تحقیق کنید ببینید کشتی نقص فنی پیدا کرده ایدن نه، نقص فنی چیزی هم پیدا نه، از چی شده ای کشتی. یک چند دقیقه که گذشت آقا، یک وقت دیدیم از جلو کشتی یک حیوان عظیم الجثه سر در آورد از آب مثل یک کوه، اومد بالا 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 بالا، سر این حیوانه رسید موازی بام کشتی، اما هنوز بقیه بدنش تو آبه. وقتی رسید بالای بام کشتی یه وقتی این حیوان دهنش رو وا کرد مثل یک در اتاق، دهنش وا کرد، قنداقه یک بچه شیرخواره‌ای را گذاشت از تو دهنش رو بام کشتی و رفت لعاب. فقط لباسای بچه تره، بچه زنده و داره گریه میکنه. ناخدا فوری فرمانی صادر کرد، چون در میان کشتی های مسافر بری این بلم های احتیاطی چند تا دارن، قواس هم تو چند تا هست که اگر یه تصادفی پیش آمدی تو دریا کرد این بلم های احتیاطی رو بریدن رو آب، این قواس هم بشینن توش، مثلا اگه خدایی نکرده یه کشتی خواست غرق بشه اینا یه چند توشون رو بتونن نجات بدن. الله اکبر. میگن یه دفعه دستور داد بلمای احتیاطی رو آب همه ریختن، تو هر بلمی یه قواس نشست، همه بود گوش به فرمون بازن، گفت کشتی لنگر بیاندازه، لنگر رو انداخت، گفت تو هر بلمی یه دونه قواس، هر قواسی از یه طرف و یه جهت و یه غرض بره ببینه آیا کشتی چیزی غرق شده، خدا خواسته به وسیله ای حیوان ای بچه ها رو نجات بده یا نه، چون ای خدا در تمام ای عالم حکومت میکنه، همه جا مأمور داره، همه ای مأموران فرمون برن، دریاها، صحراها، آسمونها، زمینها، همه جا بلما رو انداختن رو آب و هر قواس و شناوری هم توی بلم و هر کدوم هم از یه سمت و یه طرف رفتن و خبری نشد، چیزی نیدن. یکی از این قواسا میگه ما از یه طرف داشتیم میرفتیم و هی پارو میدادیم و بلمه رو میبردیم، از بس دیگه من پارو زدم این کرت و کولم خسته شد، این شونه دیگه خسته شد. گفت یه وقت از بس خسته شده بودم با خودم گفتم بسدیه برگردیم، چیزی که نهیدیم. گفت مثل که یک کسی یه افساری انداخته بود به گردن دلم، میگفت یه خورده دیگه بیا. دیدی گاهی پا خسته میشه میخواد برگرده اما دل میره. گفت یه خورده دیگه رفتیم جلو. یه وقت یه شبهی به نظرم رسید، نگاه کردم دم یه تخته بسیار بزرگ و کج و معوجی هی میره لعاب هی میاد بالا، توی امواج آب مضطربه. گفت ما بلمه رو بردیم نزدیک این تخته، دیدم یه زنی خودشو به این تخته چسبونده، از بس رفته زیر آب و اومده بالا و داد زده و ناله کرده، دیگه این جوهره صداش تموم شده دیگه، اون نزدیکی های مردنه. گفت ما بلمه رو بردیم خوب نزدیک و زنه رو آوردیم تو این بلمه سوار کردیم. این تا یه خورده ای تو این بلمه نشست و مارم دید و یه بلمه سالمی امیدوار به زندگی شد، یه خورده حال اومد. گفتم خانم شما اینجا چیکار میکنیم؟ گفت من چند نفر بودیم با هم از اون جزیره سوار یه لنج شدیم، میخواستیم بریم به اون جزیره، دو سه روز روی آب گرفتار طوفان شدیم، آب متضادن حمله میکرد، یه روز دیدیم این تخته شکست و آب اومد تو لنج و فشار آب تمام همسفریای ما را لوله کرد و بود. من یه بچه شیرخواره ای داشتم، این بچه شیرخواره را قرص تو بغلم گرفتم و خودمونو به این تخته قرص چسبوندیم، گفتیم اگر بناز غرق بشیم هر دو با هم و نجاتم پیدا کنیم، هر دو با هم باشیم خوبه ها، امان از جدائی ها، امان از تفرقه ها و اختلاف ها، با هم باشیم خوبه ها. لا اله الا الله. گفت خودمونو به این تخت پاره قرص گرفتیم و یکی از همسفری های ما که تو لنجه بود و لای رفیقا رفت لاب، چون به فن قواسی و شنا و شناوری آشنایی داشت، یه وقت مثل که یک ماهی از تو آب میاد بالا، دیدم این سر از آب در آورد، یه نگاهی ورور کرد ببینه چیزی باقی مونده یا نه، دیدی تخته اینجا مونده. به هر زحمتی بود با آب هی مبارزه کرد و بر خلاف آب خلاصش تا خودش رسون نزدیک این تخته و اومد این بالا و نزدیک ما نشست و خستگیش یه خورده رفت شد و نفس کشید و حال اومد و اینا، کم کم امواج آبم ساکن و آب از تلاطمی که داشت افتاد و یه خورده که یه حال اومد، دیدم زیر چشمی یه نگاهی به ما کرد و شیطان وسوسش کرد، هی یواش یواش داره میاد نزدیک ما و یه وقت رسید نزدیک منو خواست دست به بدن من بماله. گفتم ای بی حیا از خدا بترس، همیشه باید از خدا بترسن، مخصوصا الانی که این تخت پاره رو آب همه داریم غرق میشیم، حالا وقت گناه نیست، حالا وقت خطا نیست، حالا وقت معصیت نیست، حالا وقت دریدگی نیست، حالا وقت نافرمونی نیست، عقلت کجا؟ گفت من که کاری ندارم، فقط میخوام یه مقداری دست به سر و سینه‌ت بمالم آتش شهوتم خاموش شه. گفتم محاله بگذارم یه ذره بدنم با تو تماس بگیره. گفت چرا؟ چرا؟ گفتم برای که اینجا جاییه باید از خدا ترسید. گفت کسی که نی؟ گفتم بی انصاف خدا که هی اصرار ورزید، هی پابشاری کرد. گفتم فایده نداره، محاله،
من یه آدم پاکی و من تو پاکیم یک آدم قرص، لغلقه زبون نیست، عملا پاکم، زبانی نیست، پاکم، اهلی حرفانیست و پاش وای. این مردک خواست برای که به خواسته و آرزوش برسه منو تهدیدم کنه، گوهای زن نمیداری دست به بدنت به مالم؟ گفتم نه. گفت خب من این بچه تو میگیرم میندازم تو آب. نقطه ضعف ما رو به دست آورده بود. خب بچه شدی هر مادری دوست داره، مثلا توی استراب. گفتم چیکار میکنی؟ گفت بچه تو میگیرم میدم تو آب. گفتم بچه‌مو میدم اما دامن دست تو ناپاک نمیدم، چون او گفته خود تو حس. و من خیال کردم تهدید دیگه، اصلا نمیتونستم به مغز و فکر و عقلم اجازه بدم که یک آدم میشه اینقدر بیوجدان و بیعاطفه باشه برای که من پاک دامن نمخوام آلوده بشم و دست بهش بدم بچه‌م رو بندازه تو آب و خفه کند و علاق کنه. گفتم بچه‌م رو میدم ولی دامن نمیدم. گفت نمیگفتم. این بی انصاف اومد جلو، به زور بچه رو از تو بغل من کشید. مادرها اگر یه ظالمی بیاد بچه‌تون رو از تو بغلتون بکشه چه حالی پیدا میکنی؟ مادر، آخه من و شما بابا هستیم، ما خیلی هم بچه‌هامون رو دوست داریم، اما مادر چی دیگه؟ اصلا نمیتونیم ما بفهمیم حساب مادر و بچه تا چه حده، تا چه مرزه، تا کجا بچه تو مخواد. تا آدم مادر نشه نمیتون. توجه کنید، گفت بچه را به زور از تو بغل من کشید. گفتم بازم تهدیده. الله اکبر. این بشر اگر یه وقتی خدا رو کنار بگذاره، تقوا و ورع رو کنار بگذاره، دنبال شهوت و شهوترانی و آلودگی بره، تا کجا میره؟ آقا یه وقت بچه رو گرفت تو بغلش، گفت مادر دست نمیدی؟ گفت نه. گفت بچه تو میدادم لعابا؟ گفتم مانعی نداره. گفت مانعی نداره؟ گفتم نه. این بچه را جلو چشم من انداخت تفل تو آب. تا بچه رو انداخت تو آب، طفل مظلوم معصوم رفت لعاب، من بیچاره شدم. خدای چه کار کنم؟ دنبال بچه‌م برم که اونو نمتونم نجات بدم، خودم هم غرق بمونم که تو بمونم؟ میوه دلم رفت. میگه یه دفعه اینجوری گفتم، گفتم یا الله، آی کسی که همه جا کار ازت میاد، آی کسی که همه جا کار ازت میاد، من عاهد بودی بچم و دادم اما دامن ندادم، چون تو گفته بودی ناپاکی از خودت نشان نده و خدا ترسید و حفظ کن ولو در جاوی خلوت. خدای من پاکیمو حفظ کرد. زنم بنا کرد گریه کردن. این قواسه میگه. من گفتم خانم چرا گریه میکنی؟ تو چرا گریه نکنم؟ این طفل مظلوم معصومم از دستم رو. گفتم خانم. گفت چی میگی؟ گفتم شما اگه بچه تو ببینی این شیرخواره رو میشناسیش؟ گفت چه تو مادر بچه‌شو نمیشناسه؟ گفت ما دیگه هیچیش نگفتیم، لنگه رو یواش یواش آوردیم نزدیک کشتی و زنه رو بردیم بالای بام کشتی و قنداقه بچه‌شو گذاشتیم جلو. ایتا چشمش به این بچه و عزیز دلش افتاد، حالش منقلب شد. گفت این بچه من اینجا چی کار میکنه؟ گفتم خانم بچه تو دست خوب کسی سپردی؟ بچه تو دست خوب کسی سپردی؟ نتیجه تقوا، نتیجه ورع، نتیجه خدا ترسی، نتیجه احترام به امر ملوکانه حق، نتیجه خدا فراموش نکردن همینه. هم دومنش پاک مونده، هم بچهشو بهش داده. تو ضرر نکن. گفتم زن. گفت چی میگی؟ گفتم اون مرتگش دو شد. گفت تونی نکشید، یه آب اومد زیر دست و پای زل لولش کرد و بود. گفت دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندون امون نداد که شب را سحر کند؟ آی مردم، دست از تقوا و ورع و پاکی و پاک دامنی نکشید. خدا شاهده ای عالم خدا داره.
آی مسلمونا، آی متدینا، آی مذهبیا، یه حسابی ولو یه نخ باریکا، یه راه باریکا با خدا واکنه. قطع نشدا، بی ربط نشیدا، بی ارتباط نشیدا، جدا نشیدا، مردم مردم خدا رو فراموش نکنید و دست از خدا نکشید. ورعون ورعون یحجزه اما حرم الله علیه، اون ورعی که اینقدر ارزه داشته باشه بتواند جلو شما رو بگیرد که این دامنتون آلوده به محرمات الهی نشود. آثاری داره ترک گناه آقا، آثاری داره. و همینطور طرف گناه رفتن هم یه بدیایی داره. حالا یک شو براتون میگم. پسره در خونش وایسیده بود، یه زنی بنده خدا غریب بود از مسافرت اومد، این زنه اومد خونه یکی از فامیلاش وارد شد. گفتم اول مسافرت و حالا غیر سابقه، الان میره حمام، سر و کیسه میکنه، لباس نوش تنش میکنه، کت و شلوار اتو زده برش میکنه، کفشش هم واکس میزنه، میشینه تو هواپیما، 8 ساعت بعد واشنگتن یا نیویورک آمریکا میاد پایین، هنو تو شلوارش هم نخورده. اما 50 سال پیش 10 فرسخرا از اردکون میخواستن بیان تا یزدا، اینقدر گرد و غبار و سواره و پیاده و خاکالوده و اینا، جاده ها اسفالته نبود، خاکی بود، طوفان میشد، اوضاعی بود. این زنه از مسافرت اومده بود کسی و گرد و غبار آلوده بود خونه فامیلش، ها گفت من میخوام برم خودم رو تر و تمیز کنم، اینجا حمومی نیست اینجا. گفت چرا یه حمومی، عدی کوچه میری تو اون کوچه و از اونجا اونجا، و اسمشم حمام منجابه، برو حموم رو بیا. زنم بخشه یه لباسش رو برداشت و بنا کرد اومدن، همیو که داشت میرم حموم منجاب، رسید در یه خونه یه پسره وایسیده بود. خب بنده خدا غریبه بلد نیست همون کجا باید ببرسه، پرسید از این پسره آقا جان حمام منجاب اینجا کجاست؟ زنه پسره شهوت رون کثیف آلوده، فهمید این زن غریب و بیکسب و را حموم منجاب بلد نیست و در خونهش وایسیده بود. گفت مادر خواهر حموم منجاب همینجا. زنه بی خبر و بی اسلام بنده خدا رفت تو خونه، پسرم دنبال سرش اومد تو در خونه رو قرص بست. زنه گفت اینجا که آثار حمام نیست که. گفت اینجا حمام نیست، من که به شما گفتم اینجا حمامه، خواستم بیای تو، غرض شهوترانی داشتم با شما و خواستم آتش شهوتم رو خاموش کنی. زنم دست باچه نشد تو این چالچوله ها، وقتی میفتید تو هر حادثه ای از حوادث زندگی یا خودتونو نبازید، خودتونو گم نکنید، خیلی با متانت بشینید فکر کنید، راه حل براش درست کنید. دست باچه نشید. دست باچه اگه بشی همون مقدار فکر و عقلی هم که داری از دستت میره بدتر میشه. بشین فکر کن با متانت و وقار، راه حل برا مشکلت پیدا کن. بی استعدادی و بی ظرفیتی از خودت نشان نده. زنه فهمیده بود، دید آلا تو خونه اومده، در خونه رم گفت کرده بیروش، گرفتار یه جوون هرزم شده، حالا چه کنه؟ داد و بیداد کنه که نمیشه. یه وقت از این در وارد شد، این زن زیرک، گفت اتفاقا منم مدتی بود دنبال همچه جوان زیبایی مثل شما میگشتم که یه جای خلوتی بایش پیدا کنیم، آتش شهوت رو خاموش کنم. خیلی خوب شد شما هم به مراد رسیدی، ما هم همه جور. این بخشش رو گذاشت کنار و نشست و گفت ولی چیزی که هست من خیلی گرسنمه، خیلی عذر میخوام، گشنمه، چیزی تو خونه داری؟ گفت تو خونه که چیزی نداریم، باید بریم بگیریم و اینا. گفت خب پس برو بگیر بیار، منم اینجا در اختیار شما تا هر وقت بخوای. پسره گفت حالا یه دفعه مثلا آتش شهوتمون خاموش میشه، نستجیر بالله یه زنایی با تو بکنیم، بعد فکری قضا. گفت نه دیگه، من که در اختیار تو هم، خب منم باید لذتی ببرم و غذایی خورده باشم، شکمم سیر باشه. اینو گفت خیلی خوب. پسرم خاطر جمع در و وا کرد، رفت بیرون چیزی بگیره بیاد. زنم بخشش رو برداشت رفت بدون سر و صدا و دست پاچگی. زنه رفت بیرون، پسره اومد دید که خبری نیست، فهمید کلا سرش بودش. آیون زنایی هم نکرده، الله اکبر. همون سال این جوان مریض شد، حالت احتضار بهش دست داد. جوونا گوش کنن، پیرمرداش هم همینجور، وقتی خواست بمیره دا کنار بسترش نشستن، ای تلقینش میکردن، میگفتن جانم بگو لا اله الا الله، عوضی که بگه لا اله الا الله هی میگفت این الطریق الى حمام منجابی، راه حموم منجاب از کدام طرفه. اینا آثارش دیگه. از اون طرفم بگم آثار پاک دامنی چیه. یه جوانی بوده در زمان هارون الرشید، اسمش محمد ابن سیرینه، که الانم معروف در دنیا، کتابش هست، تعبیرهای خواب عجیبی میکرده. این محمد ابن سیرینا یه بزاد دورگرده بوده، ده تا طاقت جنس میداشته توی یه بخچه، بخچه هم میگرفته سرشونش تو کوچه ها، آی متقال داریم، آی پارچه داریم، پارچه داریم. خیلی خوشگل و قشنگ و زیبا بوده محمد ابن سیرین. اما همینور که طاقه های جنس تو بخچه و بخچه هم سرشونش داره مرد و داد بزنه پارچه میفروشیم، از در یه خونه میاد رد بشه، اینه یه زن ایستاده، زنم اینه جوان خیلی خوشگل و زیبا و قشنگه، به بهانه‌ای که پارچه ازش بخره میاردش تو خونه، اینجا تو کوچه هم بده، بیا تو این خونه ما اینجایی، بخشت واکن و ما جلسات ببینیم و پارچه مقام بخرم. خب پسران برد تو خونه و در خونه رو محکم بست، هی نگاه کرد تا آقای جنس و اینو بهانه آورد، اینجاش کجل و اون راست لاسته و این رنگش خوبه و اون پارچش کلوفته و این زخیمه و خلاصش نمخوام. خیلی خوب پسرم تا آقای جنس رو گذاشت تو بخشه و بخشش رو بست و روشونش گرفت بیاد بردی در بسته، گفت خانم در خونه رو واکن. گفت در وا نمیشه. گفت چرا؟ گفت من واقعش به شما علاقه من شدم، میخوام آتش شهوت منو خاموش کنی. پسر محمد ابن سیرین یک جوانی پاک و پاک دامن، گفت خواهر من اهلی حرفا نیستم، یه کارگر و پارچه فروشی هم بیشتر نیستم، اما یه آدم قرصی هم تو برنامه های دینی من نیستم، اهلی حرفا هر کارش کردید نه تسلیم نمیشد و اینا. پسر دید گیر کرده، چه کنه حالا؟ گفت بسیار خوب، حالا من خواستم امتحانت کنم ببینم شما راستی میخوای با ما شهوترانی کنی یا میخوای حرفی بزنی، حالا که فهمیدم قرص هستی مانعی نداره. بخششو گذاشت کنار، گفت بعد اجازه بدید من یه توالتی برم و بیام، یه مسترا میرم میام. گفت بفرمایید. محمد ابن سیرین رفت سر مسترا، این آستین دست راستشو زد بالا، دستشو کرد تو این کثافتا، یک مشتری کثافتا برداشت به سر و سینه و لباس و همه جاش مالید و گفت خدایا تو شاهد باش من از این کثافتا و بوش بدم میاد، اما مخام سر و صورتم و به این کثافتا آلوده بکنم که این زنه از من بدش بیاد، دومنم آلوده نشه. سر و کلب و سینه شو آلوده کرد و یه وقت از سر مسترا اومد بیرون و زنه نگاه کرد و دید یه قیافه عجیب غریبی، گفت پسر تو چرا همچی کردی؟ گفت من هر وقت بخوام زنا بکنم اول میرم آرایش بکنم و یه خود ادکلون به خودم میزنم و اینا، و بعد میام مثلا بعد یه کار بکنم و اینا. این اگه دیوانه ای تو پسر احمق اولاق؟ گفت آره من دیوانه. برو گم شو. گفت چشم برم گم میشم، در واکو تا برم گم شو. در خونه رو وا کرد و اینم با این دست دیگرش که تمیز بود بخشه تاقای جنس رو ورداشت و از در خونه اومد بیرون، رفت کنار یه نهر آب، تاقای جنس رو گذاشت و این دست و سر و کله و سینه و لباسش رو شست و بعدم خودش رو انداخت رو خاک، سجده شکر کرد، گفت ممنونتم خدا که کمکم کردی، این سر و کله و لباسم که آلوده شد با 5 دقیقه شست و شو پاک شد، اما این دامنم اگه آلوده شده بود این زودی زودی یا پاک نبود. جوونه ها پاک باش، پاک باشید، پاک تقوا و ورع خوب چیزیه جانم، هر که تو هر لباسی هستا خدا گاهی یه نشیب و فرازایی براتون پیش میاره، یه زمینهایی رو پیش میاره، مخواد امتحانتون کنه ببینه چه مرده حلاج هستی، امتحان درست بده تو زندگی، بعدی که پیر شدی مقدس و با تقوا نشو، دوران جوانی دوران تقوا و ورع. حالا وقتی پیر میشه که قوای شهواتیش تعلیل رفته، قوه و قدرتی برای شهوت و شهوترانی و تمایلی نداره. دوران دوران جوانی، الهی به حق امام حسین در این فصل از عمر که امکان داره این دامن آلودشه کمکمون کن و ایمان و تقوامون رو حفظ کن. و من خدا علم تعبیر خواب بهش داد. بله، در روایت داره هر کس یه زنایی براش پیامد بکنه او برا خدا نکنه پاکی دامنشو حفظ کنه، اثر وضعیش اینه، خدا علم تعبیر خواب بهش میده. و به اول کسی هم که دادن یوسف بود. همه محمد ابن سیرین اگه بدونی به کجا رسید، این پسر بزاد دورگرد، خدا شاهد هر که به هر جا رسیده این یه کاری کرده، یه چیزی تو کارش بوده، یه حسابی با خدا داشته که خدا دستش گرفته بالاش کشیده، بی خودی کسی به جایی نمیرسه. فلک بریدن لباسم از بقامت زینب بعاب قم بسرشدن گو یا گل زینب. به به، عجب مجلسی و عجب محفلی، الحمدلله. زباد فاطمه در صبر و تاب نیامد، زنی به حوصله زینب و لیاقت زینب. بعد از واقعه کربلا دیگه زینب زندگی نداشته. چرا؟ بده چراشم بگم. شوهرش عبدالله ابن جعفر میگه بعد از قضیه کربلا تا چند سال که بی بی زینب زنده بود، زنشم میگه هر وقت چشمش به آب بیفتاد گریه میکرد، هر وقت چشمش به نون میافتاد گریه میکرد، هر وقت چشمش به یه بچه شیرخواره میافتاد گریه میکرد، هر وقت چشمش به یه جوان میافتاد گریه میکرد. بدو بگم، عبدالله ابن جعفر میگه یه روز یکی از بچه‌های همسایمون تو محله بنی هاشم مدینه، یه دختر بچه‌ای بود اومد از در خانه ما بگذره، دیدم عیالم زینبی بچه رو بغل کرده، هی داره گریه میکنه، هی داره ناله میکنه. من گفتم بیبی جان چته؟ صدا زد عبدالله رقیمونو کشده، آی سه ساله برادرمو کشدن از بس تازیانه زده. وای امان، وای امان، یادم نمیره همین امسال روز عاشورا بود تو مسجد حضیره، روز بعد از عاشورا یا قبل از عاشورا بود، تو مسجد حضیره بالا منبر گفتم یکی از فضلای شهر به قدری حالش منقلب شده بود، وقتی خونه رفتم به من تلفن کرد، تشکر و تشویق میکرد از منبرم، بعد گواهی کافی به خدا نزدیک بودم رو شوک بهم دست بده این قلبم پارشه. چی گفتی امرو؟ بگم چی گفتم؟ بالا منبر گفتم ای لامذهب، ای بی دین، ای بی ایمان، اگر مردی با قدرتی میخوای بزنی، بیا یه مرد رو بزن، یه پهلوان و قهرمان رو بزن، چرا بچه رو کتک میزنی؟ ای نانجیب، چرا گوشوارش رو میکنی؟ آی چرا گوش بچه رو پاره میکنی؟ لا اله الا الله. حوائجتون رو در نظر بگیرید مردم، مخصوصا فرج امام زمان دا. ای اشکا که رو صورتاتون میاد تا مزدشو نگرفتید از خدا پانشید. ای اشکا قیمت داره برای امام حسین. اول فرج امام زمان، بعد حاجتای خودتون و شفاء مرزا رو. هر چه تو سرت بزنی کمه. آخه نبودی ببینی بچه امام حسین رو چه دو زده؟ این شیعه نمتونه بشنوه، نمتونه طاقت بیاره، حق داره. پنج مرتبه ای آیه شریف رو آی بذار بگم، مجلس حال عجیبی پیدا کرده، مثلی که خدا امرو میخواد حاجتاتون رو بده مردو، مثلی که میخواد امرو درداتون رو دوا کنه. مجلس یه مجلس عادیری امرو. آی بذار بگم، آی خواهرا گوش کن، گوش کن، آی خواهرا حواستون رو جمع کنید، یه وقت میبینی تو شماها فاطمه نشسته. آی دختر پیغمبر تو مجلس حسینش میاد. آری میاد. دستاتون رو بلند کنید در آسمان. آی اونایی که دستاتون چیزی از خدا میخواد، پنج مرتبه همه بلند آیه رو بخونید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف. بحق الحسين واترته يا الله.